تروریست اینجوری توی کنگره آمریکا استقبال میکنه
که نهار میکنن 57 بار ایستادن
تشویق کردن فلان اینا. خب اینا خباست ایناست دیگه، طاغوت که میگیم اینه دیگه. مگه فرعون چیکار میکرد؟ خب فرعون هم همین کارا رو میکرد دیگه. دولت آلمان هم تحت تاثیر و فشار و لابی صهیونیستی آمد و با تشکلها و در واقع جریان شیعی که این حرکت رو محکوم میکرد.
آره، یعنی بهانه‌شون هم میکرد.
نه اینکه مثلا
حرکتی بخواد به کاری بکنه،
مثلا عملی انجام بده که آقا شما باید چیز بشید. پس اینا با همه حرفایی که میزنن ببینید حتی طاقت و تحمل یه حرف رو ندارن، ولی همینا از آزادی بیان حرف میزنن. از عجایب دنیای این همینا بعضی وقتا اگه یه گربه مثلا پاش بشکنه میبینی که چه
حقوق حیوانات.
آره داد و فر. آقا این گربه مثلا پاش شکسته فلان بهمان. خب اینا انسان نیستن شما اینجا اینا رو اینطوری میکشید. لذا اینا برای ما که عجیب نبوده، یعنی ما که میشناختیم اینها رو، ولی خب برای بعضی از مردم عجیبه که چون اون شعارهای اینا رو شاید باور کرده بودن، شایدم نه. بعضی وقتا میگی یعنی اینقدر خباثت میتونه اتفاق بیفته، یعنی گاهی برای آدم غیر قابل قبوله. برای این که میگیم یعنی انسان اینقدر میتونه پست بشه، یک دولت مثلا اینقدر میتونه تنزل بکنه تبدیل بشه به یه گروه تروریستی و یه دولت‌های دیگری تبدیل بشن به ابزار دست این گروه تروریستی، تبدیل بشن به ابزار دست این بانده تبهکار و شهروندانشون رو از حقوق اولیه که حضور در معبدشونه و عبادت خدای متعال هست محروم بکنه. به هر حال دولت آلمان کار بسیار زشتی انجام داد، یک کار ضد حقوق بشری انجام داد، یک کار ضد آزادی دینی و مذهبی انجام داد و البته جناب آقای اسماعیلی این اقدامات پاسخ نگرفته، به ضرر کسانی که این کارا رو میکنن تمام میشه.
بله.
برای اینکه اون مؤمن حقیقی و واقعی که دست از دین و ایمان خودش
حالا تصاویرم منتشر شد
نمیکشه که
اومدن بیرون همون
بله
مسجد عزاداری کردن اخیراً.
در روایت داره میگه که کل زمین معبد خداست، مسجد خداست، مثلا دنیا متجر و اولیاء الله هست، مسجد و احباء الله، این همه جای زمین مسجد. اینا این کار رو خواهند کرد و به فرضم اینا اینجا رو بر نگردن و نتونن پس بگیرن یا هر اتفاق دیگری که بیفته، این اقدامات اینها باعث رسوا شدن اینها میشه، باعث آگاهی مردم میشه. اگر رضا خان پهلوی در ایران تونست مسجد زدایی بکنه، اگر مارکسیست ها در شوروی تونستن دین زدایی و مسجد زدایی بکنند، آلمان ها هم میتونن در آلمان مسجد زدایی و دین زدایی بکنند. تاریخ نشون داده که با فطرت پاک بشر نمیشه مقابله کرد، فطرت خودش رو نشون میده و این اقدامات هم مردم رو آگاهتر میکنه و در برابر اراده مردم اینا یه علامت استیصالشون هم هست. البته یعنی
درست بگم
شما الان نگاه کن از حضور ورزشکاران روسی
جلوگیری
کردن، ورزشکاران بیلاروس در بازی‌های المپیک فرانسه جلوگیری کردن که شما چون با اوکراین می‌جنگی، بیلاروس میگن تو پشتیبانی می‌کنی از روسیه. بعد از اون ور به ورزشکاران رژیم غاصب صهیونیستی این گروه تروریستی اجازه دادن بیان، در حالی که این رژیم کلی ورزشکار رو تو این مدت، ورزشکار فلسطینی رو به شهادت رسوند، کلی خبرنگار رو به شهادت رسونه، کلی جنایت جنگی مرتکب شده. توسط دادگاه بین المللی لاهم این رژیم محکوم شده، توسط کشورهای مختلف محکوم شده. ایناست دیگه دنیای امروز ما، اینه که چهره واقعی به هر حال حقوق بشره که غربی ها مدعی اون هستن، عرضم حضور شما، داره خودش رو به آشکارترین وجهی هویدا میکنه.
بله خیلی ممنون و متشکرم.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه هم چرخی بزن، فریاد را
فریاد را
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانیستی چه می رود از یاد ما وقت از دیگر باشد توفانی از فریاد ما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بین نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب، با یکی از برنامه های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب صدور انقلاب اسلامی، زمینه ها و پیامدهای بین المللی آن، تألیف آقای بهرام نوازنی رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. هدف این کتاب در واقع درک مفهوم واقعی ایده صدور انقلاب در نزد رهبران انقلاب اسلامی و همینطور کشف زمینه‌های طرح این ایده و شناخت تحولات و فرجامان در روابط بین جمهوری اسلامی و دولت‌های غربی است. در واقع پدیده صدور انقلاب یکی از نتایج و پیامدهای هر انقلاب بزرگ تاریخ معاصر بوده و در انقلاب اسلامی ایران نیز این مسئله بروز و نمود آشکاری پیدا کرده است. با توجه به اینکه انقلاب اول بار از ذهن بشر تراوش میکنه، میتوانیم صدور انقلاب رو در مرحله نخست یک ایده یا فکر نامگذاری کنیم که به مردم دیگر جوامع بشری عرضه میشه. اما انقلاب در ذهن محدود نمیشه، بلکه برای رسیدن به اهداف خود ناگزیر از ظهور در صحنه اجتماع و تغییر و تحول وضع موجود هست و این مهمترین وظیفه یک فرد انقلابی است که در این مرحله از چه شیوه و ابزاری برای دستیابی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر به اهداف آرمان‌های انقلاب استفاده کند. بدون تردید عوامل نظم پیشین در داخل جامعه انقلاب زده و همچنین عوامل حافظ وضع موجود در صحنه‌های بزرگتر منطقه و جهان که از برهم خوردن نظم آسیب دیدن، به مقابله با عوامل این تغییر برخواسته و با این فکر و شیوه انقلابی به مبارزه خواهند پرداخت. نوع و شدت واکنش‌های بین‌المللی در مقابل یک انقلاب نه تنها در نوع شیوه انقلابی بلکه بر دامنه و شدت انقلاب نیز تأثیرگذار است و جنبش و دولت انقلابی رو به اتخاذ تدابیری برای رهایی یا کاهش پیامدهای مخرب این مقاومت بین‌المللی مجبور می‌کند. به منظور روشن کردن اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی و جایگاه صدور انقلاب در میان اهداف و تحولات مفهومی و کارکردی آن، این کتاب یعنی کتاب صدور انقلاب اسلامی زمینه‌ها و پیامدهای بین‌المللی آن بر مبنای سه بخش کلی تبیین چارچوب نظریه صدور انقلاب اسلامی و تحولات مفهومی آن، شیوه‌های صدور انقلاب اسلامی و تحولات ابزاری آن و در خاتمه واکنش‌های بین‌المللی و چالش‌هایی که در جریان پیگیری راهبرد صدور انقلاب برای منافع ملی کشور به وجود آمده تقسیم شده است. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب صدور انقلاب اسلامی، زمینه‌ها و پیامدهای بین‌المللی آن، تألیف آقای بهرام نوازنی از انتشارات پژوهشکده امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی با ما همراه بود. شما عزیزان تو برنامه بعدی به خدای بزرگ سپاریم. خدا نگهدارتان.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
خب تشکر میکنم از جناب دکتر سید جواد میرخلیلی که تو بخش معرفی کتاب یک کتاب دیگه برای ما معرفی کردن. انشالله که مورد استفاده همتون قرار بگیره. 913 4 شماره پایانی 2284 پرسیدن که جناب استاد به نظر شما احتمال گسترش جنگ بین ناتو و روسیه در آینده وجود دارد؟ با توجه به اینکه اگر ترامپ به قدرت برسد گویا تمایلی به جنگ با روسیه ندارد.
اون چه که امروز به نظر میرسه اینه که هیچ کدوم از طرفین فعلا تمایلی به گسترش این جنگ ندارن. یعنی بخشش طرف روسیه هست که طرف روسیه از اول اون هدفی که داشت این بود که از اون بخش روستبار اوکراین در واقع دفاع بکنه در قبال حرکت‌های خشونت‌آمیزی که نسبت به اونها صورت می‌گرفت و اون نیروهای خودسری که اونجا در قالب یه سری گردان‌های درست شده بودن، که البته سابقه هم داشت، در سال 2014 هم مشابه این اتفاق افتاده بود و تا کنون هم روسیه همش بر همین تاکید کرده، یعنی پیوسته تاکید کرده که من اصلا دنبال تصرف اوکراین نیستم، دنبال ساقط کردن حکومت اوکراین نیستم و همون بخش در واقع روستبار مد نظر من هست. طرف غربی هم که در قالب ناتو پشت سر اوکراین قرار گرفته و به ویژه طرف آمریکایی، اونها هم پیوسته بر کنترل جنگ در محدوده اوکراین تاکید داشتن و حتی دقت می‌کردن که تسلیحاتی هم که به اوکراین میدن تسلیحات در جهت دفاع مورد استفاده قرار بگیره و برای حمله به داخل روسیه و مناطق مختلف روسیه مورد استفاده قرار نگیره. البته اخیراً یه اجازه‌های محدودی دادن به اوکراین که در یه فواصل مشخصی از اینها استفاده بکنه. فعلا هیچ علامتی از گسترش جنگ دیده نمیشه، چون در اجلاس اخیر هم مجدداً یه بودجه‌ای تصویب کردن برای کمک به اوکراین. به نظر هم میرسه که غربی‌ها مخصوصا ناتو یعنی خیلی عجله‌ای ندارن در اینکه این جنگ رو فعلا به پایان برسونن، برای اینکه به نفعشون به هر حال اینجا تسلیحاتشون رو میفروشن، کارخانه‌های اسلحه سازیشون مخصوصا مجتمع‌های صنعتی نظامی آمریکایی به تولید خودش ادامه میده، منافع سهامداران آمریکایی اونجا تأمین میشه و از این طرف هم روسیه به هر حال اونجا گرفتار هست و به مرور تضعیف خواهد شد. انگیزه ای برای پایان نداره طرف غربی، انگیزه ای هم برای گسترش نداره. فعلا برداشت من این هست که توسعه ای و گسترشی در جنگ اتفاق لااقل در آینده نزدیک به نظر نمیرسه، چون انتخابات آمریکا آبان ماهه، یعنی ما فاصله ای داریم تا انتخابات آمریکا و هنوز زوده برای اینکه بگیم ترامپ ممکنه که رئیس جمهور بشه. به هر حال در آمریکا گروه‌های قدرتمندی هستن که به شدت با ترامپ مخالفن و به نظر نمیرسه اینها به راحتی بپذیرن که ترامپ مجدداً به قدرت برسه. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که چی میشه.
برای ما هم آقای دکتر تأثیری داره برای دولت جدید؟
برای ما فرقی ندارن اینها، به خاطر اینکه ما هم دموکرات‌ها رو در گذشته تجربه کردیم، هم جمهوری خواهان رو تجربه کردیم. خیلی ها فکر میکردن که اگر بایدن رئیس جمهور بشه به برجام بر میگرده و مثلا به تعهدات آمریکا در برجام عمل میکنه، با توجه به این که برجام در دوره اوبامای دموکرات امضا شده بود. اما خب دیدیم که بایدن هم رئیس جمهور شد و خیلی بیتوجه از کنار این قصه عبور کرد و اون تحلیل ها همه نقشه براب شد و این اتفاق نیفتاد. تا کنون ما ندیدیم که جمهوری خواهان و یا دموکرات ها واقعا در قبال جمهوری اسلامی ایران سیاست های اصلیشون دچار تغییر خاصی بشه.
فرق نمی کنه.
تفاوتی نداره. نه بله. گاهی تاکتیک ها متفاوت میشه ولی اون سیاست
کلیشون
اصلیشون تفاوت نداره. نه.
بسیار خب، خیلی ممنونم دوستان عزیزم، مردم نازنین ایران، شنوندگان گرانقدر پرسمان انقلاب، از شما هم سپاسگزارم که همراهی فرمودید. انشالله اگر سوال داشتید حتما به ما برسونید. 329-551-552 با پیش شماره 025 تلفنمون هست. 30553 پیام کوتاهمون. عاقبت به خیر بشید، سایتون کم نشه، خدا نگهدارت.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه مدار، پاینده مانی و جاودان. دشمنم دو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد بیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
www.radiomaore.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت،
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله و سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران با گردش به دور کره زمین. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مأموریت‌های دریانوردی خود در سطح اقیانوسی را از سال 1388 و با هدف مقابله با دزدی‌های دریایی در خلیج عدن و با طی مسافت 3000 کیلومتر به این منطقه آغاز کرد. همچنین به دنبال تأکیدات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر اینکه به چشم یک نیروی راهبردی به نیروی دریایی باید نگریسته شود، ناوگروه‌های رزمی ارتش در بازه‌های زمانی مشخص به اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس اعزام شدند. سفر به دور کره زمین آن هم با کشتی ایرانی آرزویی بود که کسی باور نداشت بتوان آن را به واقعیت تبدیل کرد. اما دریادلان مؤمن و با انگیزه ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از 8 ماه سفر بر روی آب و عبور از اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس، این مأموریت سخت و پیچیده را که در مسیری 65000 کیلومتری به دور کره زمین انجام گرفت، با موفقیت به پایان رساندند و بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران را به نام خود ثبت کردند. مأموریت تاریخی ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش اواخر شهریور سال 1401 آغاز شد، آن هم با دو شناور نظامی، یکی ناوشکن 1200 تنی دنا که کاملا ساخت داخل بود و دیگری ناوبندر یا همان ناو پشتیبانی 100000 تنی مکران که آن هم توسط متخصصان ایرانی تجهیز و برای این سفر آماده شده بود. دنا و مکران بعد از 232 روز دریانوردی اواخر اردیبهشت سال 1402 وارد آبهای سرزمینی کشورمان شدند، در حالی که در این 8 ماه دریانوردی تنها 19 روز در کنار ساحل پهلو گرفته بودند. دستیابی به بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران با گردش به دور کره زمین، آن هم با ناوشکن تمام ایرانی، باعث شد بسیاری از کشورهای دنیا قدرت لوجستیک و نظامی نیروی دریایی ایران را باور کنند و به تحسین جوانان غیور این مرز و بوم بپردازند.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در سیر باد ها رها
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه آلارم بگوییم آژیر. آلارم یک واژه بیگانه است و به معنی دستگاهی الکتریکی و یا مکانیکی است که با ایجاد صدا یا هر نشانه دیگر آگاهی و هشدار می‌دهد. به جای آلارم بگوییم آژیر یا هشدار. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف تقدیم می‌کند.
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، دوستان و همراهان گرامی، هر کجایی که هستید در صحت و سلامت کامل باشید. آرزوی ما موفقیت شما در حوزه هایی است که استعداد اون رو دارا هستید. خوبید، سلامتید، کارها وفق مرادتون هست، زندگی و روزگار براتون پر از خیر و برکت هست. امیدوارم که اینجوری باشه. با شما همراه هستیم در دور همی بزرگ معارفیاران رادیو معارف و خوشحالیم از اینکه این فرصت فراهم میشه تا در کنار شما کارهای قشنگ شما رو بشنویم، نظر بدیم تا کارهای شما پخته تر، بهتر، زیباتر دیده بشه و شنیده بشه. بریم اولین کار که مربوط میشه به آقای مجید محقق که خیر مقدمم بهشون عرض میکنم، شنونده باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و مهر و سعادت تقدیم یکایک شما عزیزان و شنوندگان عزیز و همیشه همراه. مجید محقق هستم از شهر سمنان. فصل تابستان هست و گرمای سوزان تابستان. امیدوارم که حال دلتون خوب و ساز دلتون همیشه کوک باشه. امروز اومدیم به یکی از محله های قدیمی شهرستان سمنان، میدان هفتم تیر که سابق بهش میدان منوچهری میگفتن. میخواییم با یکی از نوجوانهای عزیز این محل صحبت کنیم در رابطه با تابستان و اوقات فراغت این فصل. با ما در این گفتگو همراه باشید. سلام دوست عزیز، روزت بخیر باشه.
سلام، روز شما هم بخیر.
خیلی ممنون. تابستان شروع شده، در فصل تابستان چی کار میکنی؟ اوقاتت رو چجوری میگذرونی؟
من تو فصل تابستون کلاس های شنا، زبان و فوتبال میرم و در کارهای خونم به پدر و مادرم کمک میکنم.
آفرین، چه جوان فعال، پویا و دوست داشتنی. تو منزل بیشتر سعی میکنی اوقاتت رو چجوری سپری کنی؟
با مثلا با کتاب خوندن، کمک کردن به پدر و مادرم.
خیلی ممنون. فصل تابستون هست و گرمای سوزان، تو این فصل تابستون به نظرت چی بیشتر میچسبه که اوقاتت رو باش سپری کنی؟
شنا کردن، رفتن به استخر و بیشتر رفتن به جایی که خیلی 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 خنکه، مثل شان شمیرزاد و در جدین منشه.
خب خیلی عالی، پس اهل مسافرت هم هستی. چند جا از جاهای دیدنی شهر سمنان که خودت رفتی اوقاتت رو سپری کردی و جاهای خنکی هست و همچنین جاهای دیدنی هست و برای شنوندگان نام ببر.
میدون امام، شمیرزاد، چاش، درجزین.
آها، اینجا این فصل تابستون این جاها فصل خنکی هست. خب خیلی ممنون، امیدوارم که اوقات فراغتت رو بتونی به بهترین نحو و به بهترین شکل سپری کنی. ایام به کام، خدا نگهدار.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
ممنونم مجید آقا، دست شما درد نکنه، به عنوان اولین کار خوب بود. انتظار داریم تو کارهای بعدی انشالله پخته تر عمل بکنی، بهتر عمل بکنی و گزارش های خوب و بهتری از شما هم در آینده ببینیم و بشنویم. بریم سراغ کار بعدی که مربوط میشه به محمد آقای ثمری، ببینیم که ایشون در چه حوزه‌ای برای ما کارشون رو ارسال کردن. ذکر این نکته که به جهت طولانی بودن محتوایی که برای ما ارسال شده یه بخشیشو داریم پخش میکنیم و بخشهای دیگرش رو انشالله در ادامه برنامه‌های دیگه پخش خواهیم کرد.
ارادتمند همه شما دوستان عزیز، من محمد ثمری هستم. امروز از یکی از محله‌های قدیمی کرمانشاه گذر می‌کردم. بافت قدیمی شهری، کوچه‌های پیچ در پیچ که یواش یواش داشت فرتوت می‌شد و خانه‌ها رو به زوال رفته بودند. ناخودآگاه در یکی از این خانه‌های قدیمی وایسادم. این خانه‌ای بود که پدر بزرگ من بعد از ازدواجش توش سکنا گزیده بود. یک خانه بسیار بزرگ، اندرونی بیرونی دار، با یک حوض بسیار قشنگ وسطش. حیاط وسط بود و دور تا دورش اتاق بود. یک چاه آب بسیار عمیقم کنار حوض. یکی از جذابیت‌های قشنگ این خانه که امروز توی خانه ها نیست، یک اتاقک بزرگ دم در بود به اسم زغالدان. خدا رحمتش کنه، مادر بزرگم تعریف میکرد که از اوایل بهار تا اواخر پاییز فرصت داشت که این زغالدان پر از زغال و چوب خشک کنه برای بخاری هیزومی فصل زمستان. پدرم توی او خانه به دنیا آمده بود و بعد از ازدواجش با مادرم توی یکی از این اتاقهای دور حیات زندگی میکرد. عموهای منم همچنین. این خانه به قدری بزرگ بود و اتاق دار و به قول امروزی ها سویت دار که شاید 10-12 خانواده میشد توش زندگی کنه. زندگی ها مثل امروز تجملاتی نبوده. شاید یکی دوتا اتاق کوچیک کفایت زندگی رو میکرده. یادمه زمانی که ما بچه بودیم توی حیات و روی پشتبان دور تا دور تخت بود و تابستانا رو توی حیات و روی پشتبان میخوابیدیم. چهار دور تخت‌های دو نفره آهنی و چوبی تیرک بود که یک ملحفه دور تا دورش می‌پیچیدیم. بعضی از اونها هم یک توری که چهار طرف تخت نصب می‌شد که از آزار و اذیت پشه‌های ریز هم طول شب در امان باشیم.
رادیو معرف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب خیلی متشکریم، بخشی از یک داستان رو محمد آقا برای ما تعریف کردن که در ادامه انشالله در برنامه های بعدی ادامهش رو شنونده خواهیم بود. فرصتی نداریم، باید از حضورتون خداحافظی بکنم. موفق باشید و خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. آه 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 آه.
یه صدای پر امید و آشنا.
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا.